شاخصی در بازار اول 1389 واحد کاهش شاخص داشتیم، در بازار دوم 1208 واحد و شاخص قیمت هم با 398 واحد کاهش به رقم 69783 واحد بالغ گردید. همچنین شرکت هایی که بیشترین حجم معاملات رو به خود اختصاص دادن بانک تجارت، دیزینگ رایان، سایپا و سایپا بودند. شرکت هایی که با بیشترین تاثیرات منفی روبرو شدند فولاد مبارکی اصفهان، پالایش نفت تهران و پالایش نفت بندرعباس و بیشترین تاثیرات مثبت بر این بازار رو صنایع پتروشیمی خلیج فارس و سرمایه گذاری قدیر و سرمایه گذاری ملی ایران داشتند. امروز 10 نماد معاملاتی با توجه به برگزاری مجامع متوقف و یا بازگشایی شدند که اسامی این شرکت ها بر روی سایت رسمی بورس tse.ir برای عزیزان قرار گرفته. تشکر میکنم از شما عزیزان و تا فرصتی دیگر، خدا نگهدار.
اینجا تهران است، صدای جمهوری اسلامی ایران،
شبکه رادیویی اقتصاد.
چالش، برنامه ای از رادیو اقتصاد. اجرای سیاست‌های اصل 44 قانون اساسی در بخش‌های مختلف و از جمله در بخش صنعت و معدن به درستی اجرا نشده. هرچند برخی جاها این اقدام صورت گرفته اما خروجی‌ها مناسب نبوده. به همین دلیل در روز صنعت و معدن تصمیم داریم در این برنامه این موانع رو شناسایی و برطرف کنیم. این برنامه یه چالشی که از رادیو اقتصاد می‌شنوید. همراه ما باشید تا انتهای برنامه. با نام و یاد خدای متعال و با عرض سلام های گرم و درود های فراوان به شما شنوندگان و هممیهنان عزیز و ارجمند، من امیر حسین راسخ هستم. در برنامه امروز درباره چالش های اجرایی نشدن اصل 44 قانون اساسی در حوزه صنعت و معدن صحبت میکنیم. سامانه پیام کوتاه ما 30636 و نشانه سایت اینترنتی شبکه هم radioiqtisad.irib.ir که میتونید در اون به صفحه برنامه چالش مراجعه کنید. در برنامه امروز در خدمت جناب آقای دکتر عباس حاجی ابراهیمی، استادیار محترم دانشگاه تهران و کارشناس محترم ارشد زنجیره تامین و لوجستیک اقتصادی هستیم. تلفنی هم مهمانی رو روی خط ارتباطیمون خواهیم آورد که خدمتون معرفی خواهیم کرد. آقای دکتر حاجی ابراهیمی، خدمتون سلام میکنم، خیلی خوش آمدید.
بنده هم شخصا عرض ادب و سلام دارم خدمت شما و شنوندگان محترمتون و خیلی خوشحالم مجدد به رادیو اقتصاد برنامه چالش دعوت شدم.
سلامت باشین انشالله. دعوت میکنم ابتدا گزارشی رو بشنوید، در خدمتون هستیم. نکاتی رو در گزارش اشاره شده که در طول برنامه به اون بیشتر خواهیم پرداخت.
دهم تیر ماه روز صنعت و معدن، روزی برای سنجش نبض اقتصاد کشور در عرصه‌های تولیدات صنعتی و معدنی است. غلامحسین شافعی، رئیس اتاق بازرگانی ایران:
در شرایط کنونی به نظر من لازمه یک توجه ویژه بکنیم در مورد صنعت کشور. 10 برنامه توسعه‌ای رو در گذشته داشتیم که 5 تاش بعد از انقلاب بوده. پرسش این هست که چرا علارغم این برنامه‌های توسعه‌ای در بخش صنعت ما در وضعیت کنونی قرار داریم، در جایی که همه کشورهای توسعه یافته در بخش صنعت دیرتر از ما برنامه‌های توسعه‌ای خودشون رو آغاز کردن و قبل از هر اقدامی این واکاوی رو در طول سال‌های گذشته انجام بدیم و با کسب تجربه از سال‌های گذشته برنامه‌های آینده رو بر اون اساس تدوین کنیم که دچار دور باطل در توسعه صنعت کشور نشه. آنچه که برای پاسخ به این پرسش که پاسخ‌های فراوانی داره، ولی در مرحله اول و پاسخ مهمتر این هست که در برنامه‌های توسعه ما نقش توسعه صنعتی بی‌بدیله و یکی از علتهای این که نتونست خودش رو همگان حرکت بده این هست که ما حرکت متناسب در بخش صنعت همراه و همگام با توسعه تکنولوژی دنیا نداشتیم. الان هم به دلیل مسئله گرفتاری تحریم هایی که ما داشتیم، مهمترین مسئله‌ای که در بخش صنعت باید بهش توجه بشه این شکاف تکنولوژیکی که بین صنعت ما، بسیاری از صنعت ما، نه همه این صنعت ما و دنیا افتاده، این شکاف تکنولوژیکی باید برطرف بشه به عنوان یک اولویت. والا هم ما در میدان رقابت و قیمت‌های تمام شده مشکل خواهیم داشت و هم در مسئله رقابت در بازارهای جهانی، و این یه اولویت بسیار مهمی است که باید بهش توجه کرد. زمان آقای دکتر جهانگیری که وزیر صنایع بودن، اگر خاطرتون باشه، آقای دکتر نیلی یک برنامه توسعه صنعتی ارائه کردن. به نظر می رسد که اگه این برنامه اجرا می شد، ما وضع صنعت ما با وضع کنونی بسیار متفاوت بود. اما متاسفانه این برنامه به اجرای کامل در نیامد. وزارت صنایع به عنوان کار جدید الان ارائه دادند. مهم این هست و کار مشکل تر از تدوین استراتژی این هست که هر استراتژی تدوین میشه اجرایی بشه. در مورد بخش صنعت تولید، مهمترین موضوعی که باید بهش توجه کرد برگشت اعتماد به جامعه صنعت تولیدی کشوری. در طول سالهای گذشته در دو مقطع بخش صنعت و بخش تولید خیلی ادای دین کرد به کشور. یکی در سال 75 تا 85 که در طول این سالها ما متوسط سالانه 520 هزار شغل ایجاد کردیم که این یک رکورده، یعنی نه قبل از اون و نه بعد از اون نتونستیم این کار انجام بدیم. بخش تولید صنعت در ردیف بالای این حرکت بی‌بدیل کشور قرار گرفت. اما در طول سالهای 85 تا 90 ما با بیشترین کاهش اشتغال روبرو بودیم که در این کاهش بالاترین صدمه و لطمه باز به بخش تولید و صنعت خورد و از این بابت زیان رو بخش صنعت و تولید کشور داد. خب در این بین اتفاقاتی که افتاد، همین هزینه های نااطمینانی، همچون تحمیل اثرات تحریم ها، هزینه های تحمیلی قانون هدفمند کردن یارانه ها، اون ماده 8 که چقدر تکیه شد و هیچگاه و هیچگاه و هیچگاه علارغم قانون به انجام نرسید، افزایش ناگهانی نرخ ارز، افزایش ناگهانی سود تسهیلات بخش های تولیدی و صنعتی، که همه اینها خارج از کنترل صنعتگران کشور بود.
عبدالوهاب سهلابادی رئیس خانه صنعت و معدن ایران از دغدغه های حوزه صنعت میگوید:
تأمین اجتماعی از ما جریمه میگیره، حتی برند کارخونه ها را توقیف میکنه. چجوری به خودش اجازه میده که کارگر من را دفترش تمدید نکنه؟ کارگری که حقوق معوق داره برای تأمین درمانش دچار مشکله.
اما اجرایی نشدن سیاست های اصل 44 قانون اساسی هم یکی از بزرگترین موانع بر سر راه رشد اقتصادی کشور است. مصطفی صفاری، کارشناس اقتصادی:
اصل 44 5 تا بند داره، بعد ببینید آیا اصلا اجرا شده یا نه. به همین اقتصاددان ها میگن انقلاب اقتصادی بود اگر اتفاق میفتد. یک دولت باید کوچیک بشه. آمارا نشون میده دولت همچنین در حال چیه؟ رشد هستش و بزرگ شده. بند دومش گفته اقتصاد به 3 بخش دولتی، تعاونی و خصوصی تبدیل میشه که دولت باید 20% باشه، 25% باید تعاونی ها باشن و 55% خصوصی. میبینیم بعد از این همه سال هنوز هیچ کدوم اتفاق نیفت. بند جیم مقام معظم را که آخرین بندش بود و خیلی کلیدی بود، اومد اعلام کرد مثلا تو بیمه بیمه، بیمه ایران و بیمه مرکزی باید دولتی باشه، بقیه بیمه باید خصوصی بشه. الان میبینید بیمه ها آوردیم تو بورس، اما واگذاریشون هنوز مدیران همه چیه دولتیه. چهارمین بندش که اصلا به نظر من مقفول مون، بحث درآمدهای خصوصی بود. قرار بود خصوصی به عنوان سیاست باشه، نه به عنوان درآمدهای دولت که در بودجه هزینه بشه. قرار شد وقتی ما یک شرکت دولتی رو خصوصی میکنیم، کارمندای اون بیکار میشن. چرا؟ چون افیشنسی میخواد بره بالا، بهره وری میخواد بره بالا. خب طبیعی است که بیمه بیکاری باید به اینا بدن. این دغدغه‌ای که الان کارگرا دارن از خصوصی، و متاسفانه باعث شده که خصوصی عملکردش نه دولتی‌ها راضی باشن، نه مجلسی‌ها راضی باشن، نه کارگرا راضی باشن، نه تو بخش خصوصی راضی بشن.
در برنامه چالش امروز با توجه به 10 تیر ماه روز صنعت در کشور، به چالش‌های اجرایی نشدن اصل 44 قانون اساسی در حوزه صنعت و معدن می‌پردازد. با ما همراه باشید.
آقای دکتر آجی ابراهیمی، بحث اصل 44 از سالی که ابلاغ شد و اجرایی شد، سال 84 که تصویب شد و 85 که به اجرا گذاشته شد، تا الان شاید بخش عظیمی از برنامه‌های رسانه‌ای رو به خودش اختصاص داده. ضعف‌هایی که در اجرای این اصل در واقع دیده شد، به زبان ساده این که گفته می‌شود اگر کسی سر یک سفره‌ای باشد و ولع خوردن هم داشته باشد و این خوردن هم هزینه چندانی برای او نداشته باشد، اینکه از او بگیری و به او بگی که این رو واگذار کن که به بخشی که از این سفره تمتع ببرد بتواند این سفره رو دو یا چند برابر بکند، کار دشواری است. بنابراین مکانیزم هایی که میتونه کمک کنه به اجرای اصل 44 یا خصوصی سازی، این مکانیزم ها در طول سالیان گذشته به درستی پیاده سازی نشد. این اذعان چندین گزارش متوالی کمیسیون پیگیری و نظارت بر سیاست های کلی اصل 44 مجلس هست، اتاق بازرگانی، کارشناسان و فعالان بخش خصوصی. توی همچین شرایطی ما میخوایم حوزه صنعت و معدنش رو نگاه بکنیم، که حالا حوزه معدنش که عمدتاً دایره خامفروشی بودن مطرح میشه، و در حوزه صنعت هم همینطور عمده اون چیزایی که واگذار شد به بخش خصوصی واقعی یا کسانی که اهلیت دارن اتفاق نیفتاد. میخوایم ببینیم که این قانون مادری که تصویب شد و اجرا شد کجاهاش ضعف داشت که بعد از دو بار حتی تنقیح قانون نتونستیم این قانون رو به جایی برسونیم که خصوصی سازی رو به معنای واقعی اجراش بکنیم.
خواهش میکنم. ممنون که سوژه خوبی رو انتخاب کردید، ولی سوژه خیلی سختی هم هست. پاس کردن این سوژه خودش سالها تحصیل و مطالعه و تحقیق میخواد. میخوام در چند بخش با شما صحبت کنم.
خواهش میکنم.
بفرمایید. یه تاریخچه‌ای از اقتصاد ایران و اقتصاد خصوصی در ایران. اصلا ببینیم آیا ما هم مثل کشورهای پیشرفته یا در حال توسعه بخش خصوصی داشتیم در ایران یا نه. واقعیت این هستش که اگر برگردیم به تاریخ اقتصاد ایران که تاریخ تیولداری بوده و نگاه کنیم به حکام قدیمی که زمین‌های رو در اختیار قرار می‌دادند و به شکل تیولداری درآمدهای کسب می‌کردند، می‌بینیم که چیزی به نام بخش خصوصی نبوده. اونها هم به طریقی عوامل
کارفرما
حاکم اصلی و دولت بودن و حکومت بودن. حتی اگه به دوره قاجار هم برگردید، همه تجارت‌ها، چه تنباکو، چه شیلات، چه نفت، هر چیزی که می‌رید بررسی می‌کنید می‌بینید که انحصار توشه. یعنی اصلا شرکت‌هایی بودن که تحت انحصار دولت
سهمی از قدرت درش مجوز.
پس باز هم بخش خصوصی نبودن، چون همه چی سهمی برای دولت بوده و در انحصار دولت. حتی اگر به رژیم گذشته برگردیم، جز اون چند سال آخر که حرکت‌هایی برای توسعه بخش خصوصی شده بود، همیشه اقتصاد دولتی بوده و یکی از میگن نمایش‌های اصلی اقتصاد دولتی اینه که تمام تحصیلکرده‌های مملکت می‌خوان برن استخدام دولت بشه. یعنی طوری درس می‌خونن که بتونن برای دولت کار کنن. دنبال مدرکن، چون دولت با مدرک به کسی پول میده. این مدل خصوصی سازی ابتدا باید اصلا تعریف بشه که بخش خصوصی چیست، فرهنگ بخش خصوصی چیست، نگاه بخش خصوصی چیست، بر اساس آن چیزی که بخش خصوصی واقعی است و اون فرهنگ و اون کالچر و اون اقتصاد حالا خصوصی سازی شویم. خب فرمودید که ما در ابتدای اصل 44 سه بخش داشتیم، دولتی، تعاونی و خصوصی، و قرار بود که بعد از ملی شدن بسیاری از صنایع بزرگ در ایران بعد از انقلاب، بخش دولتی عمده اقتصاد کشور رو مدیریت کند با این همه صنعت که در اختیارش بوده، و بخش تعاونی هم مردم رو به تدریج درگیر بعضی از فعالیت ها کنه. بخش بسیار کوچیکی از خدمات و بخش های کوچیک رو اون هم باز هم با مجوزهای خاص و خیلی فیلترهای سخت بتونه بخش خصوصی وجود داشته باشه. طب در شرایط ابتدای کار در اول انقلاب برها به خاطر مسائل خاصی که وجود داشت، این روش اقتصادی کشور بود و یک نوع تفکر خاصی بود که حاکم شد. به تدریج این تفکر کنار رفت تا زمانی که دیگه از دولت‌های هفتم و هشتم احساس شد که بایستی بخش خصوصی فعالتر و اثر بخشتر و با بهره‌وری بالاتر کار کنه، و انتقال صنایع دولتی، چون حالا بحث صنعت، بلخص بحث انتقال صنایع دولتی و سرمایه های دولتی به بخش خصوصی مطرح شد و قوانینی هم تدوین شد و در دهم تیر 1384، میدونم این تاریخ اشتباه نکرده باشم، که اصلا دیگه اصلاح اصل 44 بعد از صحبت های مجلس و دولت و مجریان عام بود. اما به جهت اینکه ما اسبقه در بحث بخش خصوصی و فهم بخش خصوصی و کارایی بخش خصوصی نداشتیم، اون اتفاق مورد نظر به وجود نیومد و عملا شرکت‌های عمومی غیر دولتی املاک بخش دولتی یا شرکت‌های دولتی رو به دست گرفتن یا به شکلی به اونها واگذار شد. حالا بخوایم ببینیم که آن چیزی که بر یک اساس علمی و منطقی و حرفه‌ای و شایسته سالاری و بسیاری نقطه‌های دیگه انجام نشده، چجوری میتونیم از نو بازسازی کنیم، آب رفته رو به جوب برگردونیم. میخوام روی این قضیه در خدمتتون باشیم و دونه به دونه مسائل بخش خصوصی و نیازهاش رو تا بتواند یک بخش خصوصی فراگیر باشه با هم مطالعه کنیم. من در خدمتم اگر جریان صحبت سریع میاد.
سلامت باشید. خیلی ممنونم از توضیحات ارزشمندتون آقای دکتر ابراهیمی. در ادامه برنامه چالش، جناب آقای دکتر بهرام شکوری، رئیس محترم کمیسیون معدن و صنایع معدنی اتاق بازرگانی ایران به ما پیوستند. آقای دکتر شکوری، خدمتتون سلام میکنم، خیلی خوش آمدید.
به نام خدا، بنده هم عرض سلام دارم خدمت حضرت عالی، همکارانتون و شنوندگان خوب برنامه
رادیو کشور. خیلی متشکرم، سلامت باشید. آقای دکتر شکوری، وضعیت اجرای اصل 44 از زمانی که اجرا شد در سال 84 و حالا همزمان بگیم سال 85 که دولت هم تغییر کرد، به گونه‌ای بود که، حالا من اینو چند بار تو برنامه‌های مختلف گفتم، که سال 89 اتاق بازرگانی بیانیه داد که از طلا بودن پشیمان گشتیم، مرحمت فرموده ما را مس کنید. بیانیه داد که آقا اصلا تعطیل کنید این روش رو. این چه خصوصی سازی است؟ فعالان اقتصاد، کارشناسان مختلف حوزه اقتصاد گفتن آقا اینا خصوصی سازی نبود، اینا واگذاری بود و واگذار هم شد به کسایی که باید واگذار میشد. یه ریشه فرهنگی داره که آقای دکتر حاجی ابراهیمی اشاره کردن که اساسا ما مدل اقتصادیمون در گذشته های دور و نزدیک چگونه بوده، حتی در رژیم سابق و بعد از انقلاب هم، بعد از جنگ هم چه وضعیتی رو پیدا کردیم و چطور شد که به اینجا رسیدیم که باید این اتفاق بیفته. اما گویی نرسیدیم به این که باید خصوصی بشود، باید منافع بخش خصوصی به درستی دیده شود تا اقتصاد حرکت کند. ما الان میخوایم تو حوزه صنعت و معدن به بحث خصوصی بپردازیم که چرا تو این حوزه موفق نبود، و اگر بخوایم مسیر رو اصلاح بکنیم آیا اصلا شدنی است در حال حاضر؟
شما راست خود از اتالی بهتر میدونید. در حال بحث واگذاری ها مرکز پژوهش های مجلس هم مطالعه کرده بود، کل واگذاری هایی که در سنوات گذشته رخ داده تا الان 149,000 میلیارد تومان بوده.
بله.
50% برای شرکت های خصوصی بوده، یه بخشش رد دیون بوده، سهام عدالت بوده، و نهایتا بخش خصوصی واقعی 17% منتفع شده از این خصوصی.
بله.
چون هم نوعا گلمند بودن و نهایتا این مزایده فروشی بوده نه خصوصی سازی، در نتیجه گذاشتن به هر کسی بهای بیشتری رو داده، در واقع دریافت کرده و صاحب کارخونه شده. شاید اهلیت خیلی مطرح نبوده و نهایتا هر کسی بهای بیشتری رو پرداخت می‌کرده. به نظر من یک شکلی از واگذاری که انتقال مالکیت بود بیشتر معنا پیدا کرده، و اون هم شما میبینید الان تو جرایه تو همین ساده اقتصاد خودتون هم گلمندن و نهایتاً از این نوع خصوص سازی و احساس میکنن که به هر حال این اموال دولت رو در واقع ارزون فروختن و اونهایی که در واقع خریداری کردن خیلی به دنبال راه اندازی این واحدها نبودن و بیشتر میخواستن از زمینش و سایر امکانات و اون بهره مند بشن. شاید یکی از شیوه هایی که بهش اهمیت میدادن در ارتباط با خصوصی‌سازی بحث انتقال مدیریت به جای مالکیت بود، شاید این اتفاق نمیافتاد که تجربه عملیش رو در حوزه معدن اتفاق افتاد. معدنی مثل مهدی‌آباد که دومی ذخیره بزرگ سرخروی دنیاست، سال آخرای سال 95 اومدن و نهایتاً مالکیت در دست دولت موند و مدیریتش رو در واقع گذاشتن به فراخان و بحث خصوصی واقعی اومد. بعد 60 سال که این کاغذش دست به دست میگشت در واقع این پروژه راه اندازی شد. امروز شاهد موفقیت های در این پروژه هستیم، چرا که این بخش خصوصی دیگه دنبال در واقع مالک اونجا نیست که یا زمینش رو بفروشه یا انبارش رو غصب بکنه. اینجا فقط بحث رویالیتی است که به دولت پرداخت میشه و این بخش خصوصی مالک در واقع اون کارخونه یه واحد نیست و نهایتاً از منافعی که ایجاد میکنه هم خودش نفع میبره و نهایتاً دولت هم منتفع میشه. شاید به این شیوه اگر خودسازی رو انجام میدادن شاید موفق‌تر بود.
آقای شکوری، در انتقال مدیریت یا واگذاری مدیریت به جای مالکیت چه باید کرد؟ حالا گفتید که شیوه موفقی بوده، مثالش هم زدید معدن مهدی‌آباد. چه باید کرد که این مدیریت به مرور زمان تبدیل به همون مدیریت دولتی نشه؟ یعنی وقتی طرف صاحب یک ملکی نباشه چرا باید دل بسوزونه برای اون؟ آیا فقط تو حوزه معدن میتونه موفق باشه یا حوزه دیگه هم میشه این موفقیت رو کسب کرد؟
ببینید که یقین در هر حوزه این موفقیت میتونه اتفاق بیفته، فقط صرف در واقع بخش معدن نیست. و اگر این بخش خصوصی که میاد و مدیریت این واحدها رو اختیار میشه اگر توانمند نباشه قطع و یقین موفق نخواهد شد و چون مالکش نیست این در واقع دولت به راحتی میتونه این رو کنار بکشه و یه بخش خصوصی توانمند دیگه این رو جایگزین بکنه و این همه مسائل مشکلاتی که الان در ارتباط با این واحدها رخ میده رخ نده.
بله، خیلی متشکرم آقای دکتر بهرام شکوری، رئیس محترم کمیسیون معادن و صنایع معدنی اتاق بازرگانی ایران، براتون از این موفقیت می‌کنیم.
سلامت باشید.
خدا حافظتون باشه.
خدا حافظ.
سری به اتاق فرمان می‌زنیم، با یک فاصله کوتاه برمیگردیم، چالش رو پی می‌گیریم.
چالش بررسی مهمترین چالش‌های اقتصادی ایران در چالش.
شنونده برنامه چالش هستید از رادیو اقتصاد. چالش‌های اجرایی نشدن اصل 44 قانون اساسی در حوزه‌های مختلف به ویژه حوزه صنعت و معدن موضوع برنامه ماست. 2786-2098 و 3036-37 همچنان دو پل ارتباطی ما با شماست. همچنان در خدمت جناب آقای دکتر عباس حاجی ابراهیمی، کارشناس محترم ارشد زنجیره تامین و لوجستیک اقتصادی هستیم. مهمان تلفنی دیگری در ادامه برنامه به ما خواهند پیوست. آقای دکتر حاجی ابراهیمی، هم یه تاریخچه اشاره کردید و هم این که توی همچین شرایطی اگر بیایم این مدل رو تغییر بدیم این مدل موفق نیست. اتفاقا بانک جهانی موقعی که ما این قانون رو می‌خواستیم اجرایی بکنیم اعلام کرد که خصوصی سازی از اروپا که شروع شد چه مشکلاتی رو به وجود آورد و مثلا چقدر باعث فرار سرمایه ها شد، چقدر باعث بیکاری کارگران در بخش های دولتی که به بخش خصوصی واگذار شده بود اتفاق افتاد و حتی مثلا در انگلیس که اجرا شد سالیان متمادی برای کسی که این مدل رو اجرا کرده بود خانم تاچر به عنوان در واقع مسئول این اجرای این خصوصی سازی در کشور انگلیس و که معروف شد به زن آهنین، حتی سالیان متمادی بعد از اون و بعد از مرگش کارگرانی که به واسطه اجرای این قانون در انگلیس بیکار شده بودن او رو بسیار نکوهش و سرزنش کردن. حالا تو کشور ما هم چه اتفاقی نیفتاد. اونهایی که مدافع خصوصی شدن بخشای دولتی بودند و معتقد بودند که باید بهره‌وری یک کارو بالا برد، میگفتن آقا چرا به قیمت‌های بالا پرداخت میشه؟ چرا گران فروخته میشه به بخش خصوصی؟ باید ارزان‌تر فروخته بشه. مدل خصوصی سازی آلمان رو مثال می‌زدن که مثلا یک کارخونه به یک مارک فروخته شد، اما تعهد گرفته شد که تا مثلا 10 سال یا 15 سال اجازه ندارید هیچ کارگری رو اخراج بکنید و باید بهره‌وریتون رو بالا ببرید. با این رویکرد و این فشار، یه تعدادی از شرکت‌های دولتی که به بخش خصوصی واگذار شد به همین شکل داده شد. الان ما در اظهارات آقای شکوری شنیدیم که اعتراض کردن بعضی از دولتی‌ها که چرا ما اینقدر ارزان اینها رو واگذار کردیم. یعنی از هر سوی این قانون و اجرایی شدن این قانون که نگاه می‌کنیم، می‌بینیم یک آفت و یک مشکل درش به وجود اومده. به اعتقاد شما، حالا آقای دکتر شکوری که صراحت گفتن ای کاش که از واگذاری مدیریت شروع می‌کردیم و نه مالکیت، نمونه معدنش هم مثال زدن، اما این ذهنیت وجود داره که اون مدیریت هم ممکنه به مرور زمان شکل دولتی پیدا بکنه اگر مالکیت نباشه. به هر تقدیر بخش خصوصی اگر خودش رو صاحب و فعال مایشا در یک حوزه این نبینه، خیلی بعیده به دنبال بهره‌وری بره. من برام خیلی عجیبه که معدنی همچین رشدی درش اتفاق افتاده با توجه به کارنامه‌ای که آقای دکتر شکوری پیشنهاد کردن. شما هم به این باور هستید، معتقدید باید مدیریت رو واگذار می‌کنیم و نه مالکیت، یا به شیوه دیگری معتقدید؟
بنده چون برنامه‌های قبلی چالش رو در این زمینه اشراف کامل ندارم، شاید صحبت‌هایی که می‌کنم از بدو موضوع و تکراری باشه، عذرخواهی می‌کنم، ولی فکر می‌کنم سریع باید این قسمت رو اشاره کنم و بگذاریم. ببینید، این هر فعالیتی، هر کاری آموزش میخواد. بخش خصوصی آموزش میخواد، کار کردن تو بخش دولتی آموزش میخواد. این آموزش ها باید مرتب تکرار بشه و به روز بشه و افراد آموزش ندیده چه در بخش دولتی چه در بخش خصوصی کاری نمیتوانند بکنند. شما از دستهایی که صدا نداره صدایی نخواهید شنید و اصرار بر این که در یک کیس ما موفق بودیم میتونیم بقیه رو تضمین بدیم همچین چیزی نیستش. چرا ما این همه آموزش های آکادمیک در کشور داریم؟ 350 هزار مهندس در سال فارغ التحصیل میشن، یعنی تقریبا بعد از امریکا و روسیه سومین کشور دنیا هستیم، ولی از نظر تکنولوژی بسیار عقب‌تر هستیم. پس ما صادر کننده یا تولید کننده مدارک علمی هستیم و مدارج علمی ما ایجاد دانش نکردیم. حالا دلایلش هم بسیار گسترده است. در اینجا جاش این هستش که من بگم ویژگی‌های اصل 44 چه چیزهایی بود. شاید در ادامه صحبت آقای دکتر شکوری به ذهنم میرسه اینها رو مطرح کنم. ببین، هدف افزایش کارآمدی بوده. یعنی کارآمدی عبارت است، یک بحثی در اقتصاد به ما به معنای هزینه فایده، که هم هزینه رو کاهش بدیم و هم فایده رو افزایش بدیم. آیا این اتفاق افتاده؟ افزایش بهره‌وری سیستم بوده، یعنی یک تفکر سیستمی در استراتژی ما وجود داشته، در مدل ذهنی مدیران بوده و این رو می‌خواستن اقتصاد مولدی تولید کنن. ما الان اقتصاد مولدی نداریم، حتی ما رو به جلو که نیستیم، رو به عقب هستیم. یعنی داریم شرکت‌های مثل ارج و آزمایش رو از دست میدیم، شرکت‌های بسیار بزرگ تولید دارن تعطیل میشن، پس ما مولد که نبودیم، داشته‌هامون رو هم داریم مصرف می‌کنیم. ما عدالت اجتماعی رو در ویژگی‌های اصل 44 دیدیم، ولی عدالت اجتماعی نیست. کارکنان هپکو یا هفت‌تپه میریزن تو خیابون و میگن که آقا جان، ما فکر میکردیم که داره اینجا یک خصوصی سازی میشه، ولی در حقیقت رهاسازی شده، یعنی سیستم متولی ندارد. یک سیستم عبارت از 4 عنصر. عنصر اولش مدیریته، عنصر دوم سرمایه است، عنصر سومش تکنولوژی است و عنصر چهارمش نیروی انسانی متخصصه. وقتی که این شرکت‌های خصوصی شده یا واگذار شده به قول آقای دکتر شکوری، گردش سرمایه صحیح و روشن و دقیقی در بخش‌های مختلف ندارند، مدیریت به موقع، به هنگام و برنامه‌ریزی شده ندارند، تکنولوژیشون رشد نمی‌کنه، حتی تکنولوژیشون رو به گذشته داره میره و منابع انسانی متخصص رو به کار نمی‌گیرن، حتی کارگران هم متوجه می‌شوند که خوشا به حال همان زمانی که دولتی بودیم، اگر درجا می‌زدیم عقب نمی‌رفتیم. پس بنابراین مالکیت عمومی و حفظ حقوق مالکیت که باید دولت بر اون اشراف داشته باشه، طرح و برنامه داشتن برای خصوصی سازی و در نهایت عدالت اجتماعی هستش که میتواند منجر به روشنگری در توزیع ثروت بشه. شفافیت درآمدها و هزینه ها در اقتصاد دولتی اتفاق نمیفته، چه شرکت های دولتی چه نهادهای دولتی، بلکه در بخش خصوصی شما میتونید شفافیت درآمد و هزینه رو ببینید. برنامه ریزی کلان اقتصادی کشور ایجاد نمیشه. به جای 350 هزار میلیارد تومان که میتوان مالیات گرفت، 110 هزار میلیاردش محقق میشه، مابقیش با 10-20% که میره تو نقدینگی کل دوباره کشور، مابقی سوخت میشه. چرا؟ چون بخش دولتی و نهادهای دولتی مانند بخش خصوصی مالیات نمیپردازند. شما هم اگر در بخش دولتی یا در شرکت‌های دولتی باشید، دوست دارید این شرکت‌های دولتی رو حفظ کنید، اینها حیات خلوت شما هستند، سفرهای خارجی پشتش هست، نمایندگی دفاتر خارجی هست، پس از بازنشستگی مشاور اونها هستید، هزاران منافع وجود داره و این مدل و این زیرساخت رو با یک طرح و برنامه استاندارد، البته شبیه سازی از مدل اقتصاد آلمان شرقی و غربی که الان فرمودید بسیار خوبه، اجاره به شرط تملیک کردن و این اجاره هر روز بهره‌وری رو بالاتر بردن روش‌هایی بود که میتونست باشه، ولی خودتون میدونید در دولت‌های نهم و دهم رد دیون شد. دولت برای خودش کسری بودجه